Zaravan. نبض سلامتی را احساس کنید.
سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که بازم در خدمت شما هستیم تا به مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت گپ بزنیم. امید است ما را همراهی بکنین. عزیزان شنونده، امروز می‌خواهیم در رابطه با یکی از مشکلات جدی و مهم ما انسان‌ها در رابطه با مشکلات و بیماری‌های قلبی با کارشناس محترم برنامه دکتر صاحب عبدالوهاب برادران متخصص قلب و عروق صحبت بکنیم. این مشکل عبارت است از بی‌نظمی‌هایی که در ضربان قلب به وجود می‌آید. در اصطلاح طبی و پزشکی به این بی‌نظمی‌ها در کل آریتمیا گفته میشن، یعنی بی‌نظمی‌هایی که در ضربان منظم قلب به وجود میآید. انواع و اقسامی داره. شما میفهمین قلب ما مرتب در طول عمر ثانیه به ثانیه ضربان داره، حرکت داره که ما این ضربان حس نمی‌کنیم. هر وقت ما ضربان قلب خود حس کردیم، این میتونه یک تپش قلب ساده باشه یا یک تپش بسیار خطرناک و جدی باشه که اقدامات بسیار فوری و امرجنسی و اورژانسی لازم داره. راجع به این بی‌نظمی‌ها صحبت میکنیم، مخصوصا شایع‌ترین بی‌نظمی‌ها و خطرناک‌ترین بی‌نظمی‌ها که راجع به بی‌نظمی‌های در دهلیز قلب است. اهمیت و ضرورت توجه به این بی‌نظمی ها را و یکی چه مراقبت هایی باید در زندگی اونایی که نمیتون یک مشکل داره وجود داشته باشه، تمام این مسائل با دکتر صاحب عبدالوهاب برادران متخصص قلب و عروق در میان گذاشته و انشالله با هم استفاده میبریم. امید است ما را همراهی بکنین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب، به امید سلامتی شما.
به نام خدا، خیلی متشکرم. و با این مقدمه که سلامتی یکی از ارزشمندترین نعمت‌های انسانه و داشتن اون باعث بهره‌مندی از سایر نعمت‌ها میشه و بنابراین ما باید تلاش فعال در جهت حفظ و اطلاع این نعمت بزرگ یعنی سلامتی داشته باشیم، در خدمت شما و همه شنوندگان هستم.
ممنون و سپاس دکتر صاحب از لطف شما. امیدواریم شما هم سالم و سرحال باشین. تشکر از اینکه فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای بحث، قبل از اینکه به بعضی از بی‌نظمی های خاص ضربان و کارکرد قلب بپردازیم، اگر لطف کنین دکتر صاحب در اول بحث راجع به تپش قلب معلومات بدین که تپش قلب در چه شرایطی یک عارضه و مشکل و مشکل قلبی خوانده میشه و بعد بی‌نظمی های مختلفی را که مورد نظر است انشاءالله مورد توجه قرار خواهیم داد.
سوال بسیار خوبیه، چون یه بخش زیادی از مراجعه کنندگان به درمانگاه و کلینیک همه همکارای ما متخصصین قلب و عروق رو افرادی تشکیل میدن که با شکایت تپش قلب مراجعه میکنن. من اول یه مقدمه خدمتتون میگم. تپش قلب چیه؟ در واقع هر نوع احساس بد، احساس ناگوار و حس بد از ضربان قلب رو میگن تپش قلب. و نکته‌ای که همینجا باید خدمتتون عرض کنم اینه که الزاماً این نیست که هر نوع تپش قلبی مساوی با بیماری قلبی باشه. اینجا یک شرح حال کامل لازم داره، یک معاینه فیزیکی کامل لازم داره و یک روش تشخیصی خیلی مهم، یک نوار قلبه که مشخص میکنه که در واقع این تپش قلبی که بیمار ما ذکر میکنه ناشی از آریتمی قلبیه، یعنی اختلال در سیستم هدایتی قلبیه، اختلال در عملکرد قلبه، یا نه فقط یک احساس ناگواره، یعنی قلب داره خوب کار میکنه، دریچه ها عالی کار میکنن، بدن از نظر جسمی خوبه، ولی یک حس بدی بیمار نسبت به اون ضربانش داره. این رو ما به عنوان پزشک قلب باید بر حسب حالا کارهای تشخیصی که از بیمارمون میخوایم در بیاریم و این سوال رو جواب بدیم، آیا این تپش قلب آریتمی هست یا نیست. این خیلی مهمه.
بله.
که حالا بر اساس نوار قلب و یه سری روش‌های پیشرفته مثل هولتر مانیتورینگ نوار قلب 24 ساعته تا 48 ساعته، 72 ساعته، یک هفته‌ای، یک ماهه و حتی 2 تا 3 ساله با روش‌های کاشتنی میشه این بحث رو مشخص کرد که آیا این تپش قلب آریتمی هست یا نه.
دکتر صاحب، خواهش میکنم در مورد اهمیت بی‌نظمی های دهلیزی قلب که با نام AF یا Atrial Fibrillation خوانده میشه و ما هم اعلام کردیم که میخواییم عمدتاً راجع به همین نوع بی‌نظمی قلب در میان بی‌نظمی های متفاوت قلبی صحبت بکنیم، بفرمایین که دلایل اهمیت و ضرورت پرداختن و صحبت کردن در رابطه با اینمی نوع بی‌نظمی، یعنی بی‌نظمی دهلیزی یا AF چی چیزهایی است؟
در واقع علت مهمم دو تا نکته است. یک، AF یا فیبریلاسیون دهلیزی شایع ترین آریتمی که در جامعه وجود داره، به خصوص در سنین بالا. دو، اینه که شیوعش در حال افزایش. پس خیلی مهمه. ما باید این رو بتونیم زود تشخیص بدیم تا بتونیم از عوارض ناگواری که ممکنه که این آریتمی بدون درمان ایجاد کنه جلوشو بگیریم. حالا من در ادامه مطلب هم عوارضش رو میگم. پس با توجه به شیوع بالاش، یعنی شایع ترین آریتمی که بیماران دچار میشن همین آتریال فیبریلیشن یا فیبریلاسیون دهلیزیه و اینکه شیوعش هم در حال افزایشه و عوارضی هم که میتونه ایجاد کنه، بدونیم که این آریتمی باعث افزایش ریسک مرگ میشه، باعث افزایش نارسایی قلبی میشه، باعث افزایش تعداد بستری های بیمار میشه و خیلی مهم حوادث ترومبو امبولیک، یعنی اون لخته هایی که حالا در ادامه بحث هم میگم خدمت شما و شنوندگان عزیز، لخته هایی که ناشی از این آریتمی ایجاد میشه در دهلیز چپ، در گوشک دهلیز چپ، ممکنه که اینها برن داخل قلب و منتشر بشن به تمام بستر عروقی، از سکته قلبی گرفته سکته مغزی، امبولی اندام ها و از بین رفتن دست، از بین رفتن پا، امبولی تحال، ام آی در واقع انفارکتوس تحال، انفارکتوس کلیه، انفارکتوس روده ها، ایسکمی مزانت، یعنی عوارض زیادی. همین آریتمی کوچیکی که پیشگیری از اون بسیار راحته، تشخیصش بسیار راحته و درمانش هم بسیار راحته. الان با داروهای جدید واقعا یک تحولی در درمان بیماری هایی که دچار این آریتمی هستن ما داریم و بتونیم جلوی عوارض بسیار زیاد این آریتمی که کنترلش خیلی راحته رو بتونیم انجام بدیم.
تشکر دکتر صاحب. بفهمین که این بی‌نظمی در ضربان قلب در کدام قسمت قلب و در چه نقطه از قلب به وجود میاد که این آریتمی و مشکلات بی‌نظمی را به وجود میاره؟
درست. من اجازه بدید ابتدا در مورد شیوعش توضیح بدم که اهمیت بحث رو میدیم، یعنی ما اگر اهمیت رو درک بکنیم، پیگیری میکنیم، دنبال تشخیص درمان میریم، ولی اگر خیلی ساده نگاه بکنیم به موضوع، حتی اگر دچار این بیماری هم باشیم، ممکنه که سهل و ساده بگیریم و پیگیری نکنیم و متاسفانه بیمارستان شریعتی که در واقع مرکز سکته مغزی ایرانه، ما میبینیم خیلی از بیمارانی که با فلج یک طرف بدن میان مراجعه میکنن، با اختلال تکلم، با خونریزی های مغزی و متاسفانه میبینیم که این بیمار دچار همین آریتمی بود، AF داشت و تو نوارهای قبلیش هم بعضن دچار این آریتمی بود ولی متاسفانه درمانهای خوب رو نمی گرفت و دچار این آرزه بسیار شدید بود که هم خودش و هم همراهانش رو ممکنه که سالها تحت شعاع قرار بده فقط با عدم بررسی، پیگیری و کنترل این آریتمی به نام AF. AF خیلی با سن مرتبطه، یعنی شیوعش رو در سن کمتر از 55 سال کمتر از 0.1% ذکر میکنن. باز هم بگم شرایطی در افراد جوان هم وجود داره که این آریتمی رو داشته باشن که ماها هم خیلی دیدیم، ولی در کل بخوایم بگیم اینه که با افزایش سن بیشتر میشه، ولی در سنین بالای 70 سال ممکنه که 9-12% از افراد جامعه رو درگیر بکنه، که می‌بینیم درصد بالای 1 نفر از هر 10 نفر ممکنه که درگیر این بیماری بشه در سنین بالا، و حتما ما باید بررسی‌های تشخیصی لازم رو در این افراد انجام بدیم.
بله،
در مردان شیوعش بیشتر از زنانه. این نشون میده که افرادی که در واقع مرد هستن و ریس فاکتورها، فاکتورهای خطر ایجاد این آریتمی رو دارن، حتما باید پیگیری جدی‌تری داشته باشن. مواردی ممکنه که بیمار هیچ احساسی از ضربان نامنظم قلبی نکنه، این موارد رو هم ما باید بتونیم بر اساس پیگیری‌های سالیانه‌ای که اینها به خاطر فاکتورهای خطر متعدد مراجعه می‌کنن، بتونیم ما از اینا نوار قلب بگیریم، حتما معاینه ضربان رو در این افراد داشته باشیم تا بتونیم موارد ساب کلینیکال، یعنی هنوز علامت دار نشدن رو بتونیم تشخیص بدیم. در افراد 40-95 سال احتمال بروز AF، ایجاد این بیماری، در مردان 26% و در زنان 23%. ببینید، اولا باید بدونیم چنین مسئله‌ای وجود داره، میتونه چنین عوارض بسیار زیادی داشته باشه، و همین که بتونیم تشخیص بدیم و مراجعه بکنیم و درمان بکنیم. در مورد که چرا این آریتمی ایجاد میشه، ما باید در مورد عللش صحبت بکنیم. دهلیز در واقع ورودی قلب، خون که از اندام‌ها به سمت قلب میره وارد دهلیز راست میشه، وارد بطن راست میشه، بعد همه این خون‌ها وارد ریه میشه، خون تمیز وارد دهلیز چپ میشه، وارد بطن چپ میشه، و از بطن چپ وارد همه اندام‌ها میشه که خون رسانی، خون اکسیژنه رو به همه سیستم‌های بدن برسونه. بیشتر علل فیبریلاسیون دهلیز چپه، ولی اینجای خون در واقع خون‌های روشن، خونی که اکسیژنه شده، از ریه وارد قلب میشه. اونجا در واقع مرکز این آریتمی دهلیزی میشه، فیبریلاسیون دهلیزی میشه. ذکر میشه که کانون‌های متعدد بسیار زیادی تشکیل میشن به خاطر اینکه بافت دهلیزی در این افرادی که این آریتمی ایجاد میشه حجمش زیاد میشه، خیلی دایلیت میشه، حجیم میشه، و اون بافت اصلیشو از دست میده، بافت فیبروز میاد، در واقع نشست میکنه، هدایتی رو از بین میبره، راده هدایتی نرمال از بین میره. هر سلول دهلیزی میتونه بالقوه این توانایی رو داشته باشه که پیس میکر قلب رو به عهده بگیره، بالغ بر 400-600 در واقع ضربان در دقیقه رو ممکنه اینا تولید بکنن. حالا 400-600 ضربان در دقیقه که خداوند خلقت رو اینجوری برنامه‌ریزی کرد که ما یک در واقع گره در واقع ایوینود داریم که یه ریفرکتور پریود داره که نمیتونه این ضربان رو بگذرونه، وگرنه که دیگه افراد تعداد ضربان دهلیزی زنده نمیموندن. و این در واقع اینها وقتی که از اون گره رد میشه، شاید مثلا ضربانی بالغ بر، اگه در حالتی که خیلی بخواد در حالت تپش قلب ایجاد کنه، 100-200-300 ممکنه که این تعداد ضربان قلب بالا بره و بیمار رو دچار علامت بکنه. ولی در حالتایی که ضربان قلب پایینه، زیر 100 ممکنه که بیمار با این آریتمی هیچ علامتی نداشته باشه.
تشکر از توضیحات خوب شما. یک استراحت کوتاه میکنیم دکتر صاحب. آیتمی را که همکارای ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری‌ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما، و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو در.
فیزیوتراپی شیوه ای از درمان بیماری ها و اختلالات عصبی ماهیچه ای اسکلتی است که با استفاده از تجهیزات مکانیکی، جریان های الکتریکی، مانورهای دستی، تمرینات ورزشی و عوامل فیزیکی دیگر درمان می شود. فیزیوتراپی حیطه ای از پزشکی است که هدف آن پیشگیری از بیماری ها، درمان، توانبخشی و بالا بردن سطح سلامت می باشد. با توجه به اینکه فیزیوتراپی در بسیاری از اختلالات و بیماری های دستگاه عصبی، عضلانی، اسکلتی کاربرد دارد، اهداف آن نیز با توجه به نوع بیماری یا اختلال زمینه‌ای متفاوت است. کاهش دردهای عضلانی و مفصلی، کاهش اسپاسم عضلانی، کاهش التهاب و تورم، تسریع در پروسه ترمیم بافتی، بهبود دامنه حرکتی مفاصل، جلوگیری از ضعف عضلانی، تقویت عضلات، افزایش انعطاف پذیری، بهبود کنترل حرکتی از طریق افزایش تعادل، هماهنگی و آموزش برنامه‌های جهت ایجاد مهارت‌های حرکتی، استقلال هرچه سریع‌تر بیمار جهت برگشت به فعالیت‌های روزمره، بهبود فعالیت دستگاه تنفسی و افزایش کارایی دستگاه قلبی عروقی از جمله مهمترین اهداف فیزیوتراپی است. اما با توجه به شیوع بیماری کرونا در کشور، نقش فیزیوتراپی تنفسی را میتوان مورد توجه قرار داد. بیماری کرونا شرایط تنفسی و ریه بیمار را تحت تاثیر قرار میدهد. در بیمارستان‌های سطح کشور این خدمات فیزیوتراپی تنفسی به بیماران مبتلا به کرونا ارائه می‌شود. در حالت معمول نیز برای هر بیماری که به هر دلیلی دچار شرایط حاد تنفسی شود و یا ریه‌های ضعیفی داشته باشد، یکی از ارکان درمان برای این بیمار فیزیوتراپی تنفسی خواهد بود. فیزیوتراپی تنفسی می‌تواند عضلاتی که در تنفس دخیلند را تقویت کند و با تخلیه ترشحات ریوی باعث تسهیل در تنفس بیمار شود. این روش بازتوانی کمک می‌کند که ظرفیت اکسیژن ریه ها افزایش یابد. برخی از افراد به دلیل شیوع بیماری کرونا از مراجعه به مراکز درمانی برای انجام فیزیوتراپی خودداری می‌کنند که این افراد می‌توانند خدمات فیزیوتراپی را در منزل دریافت کنند تا بازتوانی خود را کامل کرده و دوباره به زندگی روزانه خود برگردند.
سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر عبدالوهاب برادران متخصص امراض قلب و عروق در مورد تعریف تپش قلب و بی‌نظمی های قلبی صحبت کردند. در ادامه راجع به اهمیت و ضرورت بی‌نظمی های دهلیزی قلب که عمدتاً در دهلیز چپ رخ می‌دهد صحبت شد و به علت شیوع بسیار زیاد مخصوصاً در کلانسالی و پیری و خطرهای بسیار مهمی که ممکن است به وجود بیاره گفته شد که باید جدی گرفته شود و تشخیص داده شود و درمان و مراقبت لازم صورت بگیره که امید است مورد توجه قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، در این قسمت از برنامه اگر راجع به علتها و دلایل زمینه‌ساز این مشکل بی‌نظمی‌ها و آریتمی‌های قلبی معلومات بدین ممنون میشیم.
درسته. در مورد علل این آریتمی که گفتیم که آریتمی بسیار شایع مهم و شیوعش در حال افزایش، یکی از علل مهمش فشار خونه. باز رسیدیم به اون خطر فشار خون که بسیار شایع و بی علامت و پر عارضه که حتما باید این رو هم کنترل بکنیم که یکی از مهمترین دلایل این آریتمی محسوب میشه. بحث بعدی اختلال عروق کرونره. این هم میتونه باعث در واقع تغییرات پاتولوژیک در دهلیز چپ آسیب بزنه، باعث رسوب بافت فیبروز بشه و بروز این آریتمی رو در این افراد زیاد بکنه. عامل خیلی مهم باعث نارسایی قلبیه. نارسایی قلبی باعث بزرگ شدن بطن چپ و به تبع اون بزرگ شدن دهلیز چپ و به هم ریختن ساختار اصلی و نرمال دهلیز چپ میشه و میتونه این آریتمی رو ایجاد بکنه. بحث بعدی اختلالات دریچه‌ای. ما در شرایطی که اکثر دریچه‌ها درگیر باشن، البته درگیری میگیم، اختلال نارسایی یا تنگی متوسط به بالا، فقط به صرف گفتن یک شلی دریچه که به بیمارمون بگیم یک شلی دریچه داری، این ملاک نیست. یعنی باید ببینیم شدتش چقدره. فقط نارسایی کامل نیست. اگر شدتش خفیفه، اینم بدونیم که نارسایی خفیف میترال یک یافته نرماله. یعنی این جالبه بدونی، یعنی خیلی ها دوست دارن مطالعه میکنن نتایج اکو رو، تقریبا 70 تا 80 درصد نارسایی خفیف میترال نرماله، 80 تا 90 درصد نارسایی خفیف دریچه سلتی نرماله، 5 درصد نارسایی خفیف آورت نرماله. یعنی اینا رو ما نیاییم واسه خودمون یه چیز بزرگ بکنیم و این منجر میشه که چیزای بزرگ رو خیلی پیگیری نمیکنه. بدونیم که شلی خفیف خیلی ممکنه مشکلی از نظر این آریتمی ایجاد نکنه، ولی حتما پیگیری میخواد. اکوهای سالیانه دو سال یک بار تحت نظر پزشک مربوطه میتونه پیشرفت این مسئله رو مشخص بکنه. خیلی از افراد جوان داریم، مثلا سالهای گذشته، الان که بحث کیفیت سلامت خیلی بالا رفت و دیگه ما خیلی با بحث بیماری روماتیسم دریچه میترال خیلی سر و کار نداریم، ولی باز هم گاهن میبینیم افراد جوانی که با بیماری روماتیسمال دریچه میترال مراجعه میکنن، با تنگی های دریچه میترال، گشادی های دریچه میترال مراجعه میکنن، که اگر توامان هر دوی مسئله رو از حد متوسط به بالا داشته باشند تا 52% ممکنه که دچار این آریتمی بشن. این ارتباط این آریتمی رو با اختلالات دریچه‌ای نشون میده. بحث تنگی به تنهایی دریچه میترال تو زمینه روماتیسم میتونه تا 30% این آریتمی رو ایجاد بکنه به تنهایی، حتی تو سنین جوان، حتی در سنین 15-16 سالگی بگیری تا 30-40 سالگی. دیگه اصلا اینجا سن خیلی عامل مهمی نیست. در گشادی های دریچه میترال هم میتونه تا 16-20% این آریتمی رو ایجاد بکنه، البته باز هم میگم گشادی های متوسط به بالا، در حد خفیف که گفتیم اصلا اینا نرماله. یه مسئله دیگه که باز هم سنین پایین رو میتونه درگیر بکنه بیماری های مادرزادی قلبه، بیماری کانجنیتال قلب، مثلا نقص دیواره بین دهلیزی مثلا،
بله،
یا اون فرامن اووال باز میتونه این مسئله رو ایجاد بکنه. و حتما افراد تو سن جوانی هم اگر علامتی داشتن از تپش قلبی، ضربان نامنظم، حتما باید پیگیریشو انجام بدن. یه بحث مهم که جالبه که بدونید اینی که بعضی خب ما میشنویم که مثلا میگن که لخته تو پامون دیدیم، پامون لخته شده، دچار آمبولی ریه، لخته های ریه شدن، این هم میتونه باعث ایجاد این آریتمی بشه، که این هم باید نکته مهمی که بدونیم، از این جهت حتما پیگیری های لازم رو بعدها انجام بدیم. مسائلی مثل بیماری های ریوی، مثل آپنه خواب، که اینم یه بحث مهمیه، شاید خیلی مخفول بشه، ما خیلی بهش فکر نکنیم، افرادی که چاق هستن، گردنهای کوتاه دارن، خورخورهای شبانه زیاد دارن، اینها حتما باید از این جهت بررسی بشن و اگر مسئله دارن زودتر اصلاح بشه، که بعدن منجر به این عوارض شدید، آریتمی ها و فشار خون های کنترل نشده، ایجاد نارسای قلبی نشن. چاقی، بی ام آی بالای 30، من تاکید کنم اکثرا هم میگم، دوباره هم تاکید میکنم، وزن به کیلوگرم تقسیم بر قدر، به متر به توان دو رو همه حساب کنن برای خودشون. اگر بی ام آی بالای 30 داشته باشن حتما پیگیری بکنن، تغذیه رو اصلاح بکنن، رژیم غذایی بگیرن و چاقیشون اصلاح بکنن. قند، دیابت، سندرم متابولیک، افزایش در واقع قند، افزایش چربی های بدن میتونه با افزایش بروز این آریتمی ارتباط داشته باشه. نارسایی کلیه یکی از مواردی که میتونه این آریتمی رو ایجاد بکنه. مسائل تیروئیدی، به خصوص افرادی که تیروئید پرکار دارن، هم ممکنه که حتی در سنین پایین این مسئله رو داشته باشن، که باید بررسی بشن و درمان‌های لازم، اصلاح تیروئید باید در اینها انجام بشه. یه بحثی هم که هست بحث ژنتیکه، ممکنه که فرد هیچ مسئله‌ای رو تا اینجا از این مسائلی که تا اینجا خدمتتون گفتم نداشته باشه، ولی مسئله ژنتیکی داشته باشه، اصلا در واقع این آریتمی در خانواده‌شون وجود داشته باشه، حتما باید بررسی بشن. اما در مورد استرس، پله بالا پایین رفتن، اینها به تنهایی هنوز اثبات نشده که بتونه مرتبط باشه. باید افراد این مسائلی که در مورد علل اصلی این آریتمی عرض شد حتما خودشون بررسی بکنن، پیگیریاشو انجام بدن، اگر دارن شناسایی بکنن و این مسائل رو اصلاح بکنن، چرا که استرس خودش میتونه باعث افزایش فشار خون بشه، خودش میتونه باعث تغییرات هورمونی تو بدن، افزایش هورمون‌های تیروئیدی، این مسائل بشه. اینها به واسطه مسائل اصلی مرتبط با این آریتمی میتونن دخیل باشن، ولی اینکه مستقیم و به تنهایی دخیل باشن چنین چیزی تا الان ذکر نشد.
تشکر و سپاس از توضیحات بسیار خوبی دکتر صاحب برادران. با ایشان خداحافظی میکنیم. جلسه بعد باز هم در خدمتشان خواهیم بود. با شما عزیزان شنوندم خداحافظی کرده، امید است ما را همراهی بکنین در جلسات بعد. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.